ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد دستگیر شدند. به دانشجویان شرکت کننده در مراسم اربعین وام خارج از نوبت پرداخت می شود. سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. با درود، خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. من حمید فاطمی هستم. دادستان استان فارس از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد خبر داده است. علی صالحی دادستان فارس گفته است تجمع روز جمعه در پاسارگاد با هنجار شکنی همراه بوده و به گفته او اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود. وی دستگیر شدگان را سرشاخه‌های اصلی تجمع روز جمعه توصیف کرده است. در ایران روز جمعه 7 آبان ماه به طور غیررسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سالهای اخیر گروه‌هایی از مردم در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. در گرد همایی امسال گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی از قبیل ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست، نغز نن لبنان جانم فدای ایران و پهلوی و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. تعداد تجمع کنندگان چندین هزار نفر و بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در چنین مراسمی در سالهای گذشته بود. در این حال دانشجویان شرکت کننده در مراسم اربعین اعلام شده است که می توانند وام دانشجوی خارج از نوبت بگیرند. غلام علی نیستانی مدیر عامل صندوق قرض الحسنه دانشجویان به خبرگزاری ایسنا گفته است میزان وام پرداختی به دانشجویان 10 میلیون ریال است و آنها می توانند با ارائه مدارک شناسایی، فرم تسویه حساب با دانشگاه، وام مورد نیازشان را فوراً دریافت کنند. غلام علی نیستانی دلیل اعطای وام فوری را فراهم ساختن شرایط برای حضور دانشجویان در راهپیمایی اربعین اعلام کرده است. به گفته او دانشجویان می توانند برای وام گرفتن ضامن یکدیگر هم بشوند. در سالهای اخیر نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می کوشند با دادن امتیازها یا توزیع رایگان غذا و نوشابه تعداد بیشتری از مردم را به شرکت در راهپیمایی‌های مذهبی جلب کنند. روز دوشنبه سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت مجموعاً 11 نفر بازداشت شدند در ترکیه. دادستانی ترکیه برای 16 نفر از مدیران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت حکم بازداشت صادر کرده که تا به حال 11 نفرشان بازداشت شدند. بازداشت شدگان تا 5 روز حق گفتگو با وکلای خود را هم ندارند. پلیس در استانبول و آنکارا منازل و دفاتر کار عده‌ای از نویسندگان روزنامه جمهوریت را بازرسی کرده است. روزنامه جمهوریت یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ترکیه و از منتقدین دولت اسلامگرای آن کشور است. ارتباط با جنبش فتح الله گولن و حزب کارگران کردستان ترکیه از جمله اتهامات آنان عنوان شده است. و ما گزارش های این ساعت. همچنان ترکیه، دولت ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که 10131 کارمند دولتی از وزارتخانه های آموزش، بهداشت و دادگستری اخراج شدند. اخراج این کارکنان در ارتباط با کودتای 15 ژوئیه در تابستان اعلام شده است. بر پایه گزارش ها 15 رسانه هم تعطیل شده و انتخابی بودن رؤسای دانشگاه ها لغو شده و در آینده رئیس جمهور ترکیه رؤسای دانشگاه ها را خودش منصوب خواهد کرد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس، از او ابتدا پرسیده است که چرا بعد از گذشت بیش از 3 ماه از کودتای نافرجام در ترکیه همچنان موج بازداشت ها و برکناری ها در این کشور ادامه داره. قدیر گلکاریان:
مخصوصا نظر ریاست جمهوری ترکیه بر این است که هنوز ثبات لازم سیاسی رو کسب نکردند و برای اینکه پایه‌های سیستم رو مستحکم بکنن نیاز است که تصفیه‌های عمومی انجام بگیره. اما به نظر میرسه که تمام اینها علارغم ادعاهای بیان شده از سوی مقامات ترکیه پوششی هست برای ایجاد رعب و وحشت و همچنین دوگانگی رفتاری در جامعه ترکیه. این در شرایط کنونی اعلام شده که بعد از پایان سال، یعنی اوایل سال 2017، قرار هست که تغییر قانون اساسی انجام بگیره و اینها تماما در راستای همین قضیه انجام گرفته میشه. و امروز هم 1267 نفر از آکادمیسیان‌های دیگری از سیستم دانشگاهی ترکیه تصفیه حساب شدن و اونها کنار گذاشته شدن. بعضی هاشون کاملا منفصل از خدمت و بعضی هاشون اساسا اخراج شدن. این نشون میده که حملات اساسی دولت کنونی ترکیه بر سیستم فرهنگی و آموزشی کشور هست که این سیستم میتونه روشنگری لازم رو در جامعه ایجاد بکنه و بدین وسیله میخواد به صورت پاسفیزه اینا رو در راستای خواسته های خودش به کار بگیره.
آقای گلکاریان، دولت ترکیه همینطور 15 رسانه رو که برخی از اونها به کردها وابستند یا نزدیکند بسته. آیا واقعا ابعاد این کودتا تا این اندازه گسترده بوده یا اینکه رجب طیب اردوغان در حال تصفیه به طور کلی منتقدین حکومته؟
البته کودتایی که از اون یاد میشه در 15 ژوئیه اتفاق افتاد، از ابتدای امر هم نظر بنده بر این بوده که این شبه کودتا بوده، یعنی شبه کودتای قطعی نبوده، چرا که شاهده هایی که بعد از اون ایجاد شده و یا شک تردیدهایی که حالا در تجزیه تحلیل رفتارهای سیاسی دولت اردوغان شاهدش هستیم نشون میده که اگر کنشی هم در این راستا انجام گرفته، بهانه کلی رو دست حکومت حزب عدالت توسعه داده و بدین ترتیب دست به تصفیه حساب‌های سیاسی خودش می‌زنه. به طوری که هفته گذشته علاوه از اینکه رسانه‌های منتسب به کردها رو مسدود کردن و یا برخی از اونها رو از ماهواره ترکسات حذف کردن که نتونن در سطح جهانی برنامه پخش بکنن، در این حال بسیاری از کانال‌های متعلق کردها رو در نروژ، سوئد هم خواستن که اینا هم حذف بشه، حتی از هاتسپات هم حذف بشه و میشه گفت که تصفیه حساب جناحی و تصفیه حساب سیاسی هست. در کنار این فراموش نکنیم که نه تنها کردها که کانال‌های متعلق به علویان ترکیه هم از هفته پیش حذف شده.
آقای گلکاریان، این موضوع که دولت ترکیه فتح الله گولن، خطیب مذهبی و متحد سابق آقای اردوغان را که سالهاست در آمریکا زندگی میکنه به عنوان فرد اصلی و کسی که این کودتا رو طراحی کرده معرفی میکنه، هرچند که آقای گولن این موضوع رو تکذیب کرده، به نظر شما تا چه اندازه میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
این آقای گولن کسی بوده که از طریق حزب عدالت و توسعه بیشتر مطرح شده و در این حال روابط متقابل و منافع مشترکی که بین جریان فکری بلند و همچنین حزب عدالت و توسعه در طول سالهای گذشته قریب به 20 و اندی سال داشته همدیگر رو تقویت کردن. یعنی بعید به نظر میرسه که آقای فتح الله گولن تا این حد به سیستم دولتی ترکیه نفوذ داشته باشه، مقامات ترکیه از اون حمایت لازم رو بکنن، به طوری که در المپیادهای ترکی در مسابقات و حتی تشکیل انستیتوهای یونسم که در جوار مراکز فرهنگی سفارتخانه های ترکیه در سطح جهان فعال هستند، تماما از جریان های فکری گولن بوده. اگر هم کودتایی بوده، جریان فکری کودتا رو میشه گفت که به گولن منتسب است، منتها برنامه ریزی با حمایت های خارجی و یا حتی پیشترهایی که حالا به نظر میرسه که خود دولت اردوغان بانی و باعثش بوده، این
شبه کودتا رو مرتکب شدن. توضیحات قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس رو میشنیدید. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای نوری همدانی، این را کاملا میفهمم که وقتی انسانی در دوران کهنسالی با واقعیتی برخورد میکند، چقدر درک آن برایش مشکل است.
تعجب میکنم که چرا آیت الله نوری حمدانی در ماجرای آقای سعید گندمی نژاد طوسی سکوت اختیار کردند و اظهار نظری در مورد اقبال کودکان قاری قرآن توسط سعید طوسی مطلبی به میان نیاوردند، حالا که عده‌ای از مردم ایران برای بزرگداشت یاد کورش کبیر در هفت آبان در پساگاد گرد هم آمدند تا یاد آن عبدمرد تاریخ ایران جهان را گرامی بدانند، صدای ایشان بلند شده که اینان ضد انقلابند و چه و چه. نه آقای نوری همدانی، مردم ایران به غیر از دروغ، فساد، فحشا چیزی از این انقلاب ندیدند. شما ایرانی نیستید، لطفا در مورد کورشکبیر اظهار نظری نکنید.
جناب قاضی القضات خلافت اسلامی ایران، اینه که دادستان کل شما تایید میکنه در مورد انتقال مسکن شهرداری به خودی ها تخلف روی داده، بایستی از یاشار سلطانی که باعث افشای این سوء استفاده ها شده قدردانی کرده و از او دلجویی شود. من مطمئنم که اگر ایشان این مسائل رو افشا نمی کرد، شما هرگز دنبال این مسائل نمی رفتید، چون 37 سال تجربه برای ما کافیه بدونیم شما فقط دنبال چه چیزایی هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با دانشجویان نشستی داشت و از تجربیات خود در مقام دیپلمات ارشد کشورش سخن گفت. او همچنین به پرسش‌های دانشجویان در مورد موضوعات مختلف هم پاسخ داد. مهرداد میردابادی در این باره با مجید محمدی جامعه شناس سیاسی ساکن نیویورک گفتگو کرده و ابتدا درباره نکات برجسته در سخنان جان کری پرسیده است. مجید محمدی:
تنها نکته تازه‌ای که در سخنان آقای کری به چشم می‌خوره تداوم خوشبینی ایشون هست بعد از یک سال که از برجام می‌گذره. این خوشبینی خب در اوایل دو ماه‌های بعد از برجام شاید وجهی داشت، اما در یک سال گذشته رفتار جمهوری اسلامی در منطقه، در برخورد با امریکا، در ستیز با غرب، این رفتارها تفاوتی درش مشاهده نمیشه و من متحیرم که آقای کری همچنان امکان گشایش در روابط میان ایران و ایالات متحده خوشبین هستند.
و با توجه به اینکه ما تا چند روز آینده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو پیش رو داریم، به نظر شما مجموع صحبتهایی که وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران انجام داده حاوی چه جور پیامی برای دستگاه دیپلماسی این کشوره؟
پیامی که آقای کری منتقل میکنه تقریبا پیام دولت آقای اوباما هست، که مجموعه سیاست‌های آقای کری، آقای اوباما، معطوف به تغییر رفتار جمهوری اسلامی هست. اینکه مردم رو تا حدودی از حکومت جدا میکنن، در حکومت قشر اصلاح طلب رو از به قول آقای کری افراطی ها جدا میکنن، همه اینها متوجه به تغییر رفتار هست و البته با نوعی خوشبینی که این رفتارها تغییر خواهد کرد، نشانه کمتری ازش دیده میشه، ولی این تفکر آرزومندانه در میان مقامات حزب دموکرات و دولت آقای اوباما وجود داشته و بعیدم هست که این زائل بشه.
در این صحبت ها مخاطب سخنان آقای کری یک محیط آکادمیک سیاسی هست. این محیط های آکادمیک بعد از این از وزیر خارجه کنونی آمریکا چه جور یاد خواهند کرد؟
میراث آقای کری میراث برخورد دیپلماتیک هست. در واقع این بخشی از وعده های آقای اوباما بود در هر دو دوره‌ای که کازرهای انتخاباتی داشتند، که ایالات متحده به جای برخوردهای خشن یا جنگ با مسائل خاورمیانه باید راه دیپلماسی رو باز کنه. خب آقای کری این مسیر رو دنبال کرده و حداقل برجام نشون میده که در مواردی این مسیر میتونه تا حدودی مشکلات رو کم کنه، تنش‌ها رو کاهش بده. اما طرف مقابل همچنان این انتقادات رو میتونه نسبت به این رفتارها مطرح بکنه که آیا واقعاً در عرصه عمل تا چه حد ما شاهد تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودیم و یا در آینده خواهیم بود.
و از اون طرف در داخل ایران شما فکر میکنید بعد از آقای کری حسرت دوران ایشون رو خواهند خورد و یا ازش به عنوان دوره یاد میکنن که ایران تونسته به حالا هر هدفی که در ذهن و فکر خودش داشته برسه؟
خب اصلاح طلبان و گروه های نزدیک به اصلاح طلبان همچنان همین مسیر رو میپسندند، اما طرف مقابل جناح اصولگرا و سخنانی که ما از آقای خامنه‌ای شنیدیم، اونها هرگز حسرت نخواهند خورد، اونها همچنان مخالفت خواهند کرد با روح برجام، با مسئله تنش زدایی همچنان مخالف بودند و همچنان مخالف خواهند بود، چون این مخالفت ها اساس ایدئولوژیک داره، ربطی به اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته، ربطی به اینکه سیاست های دولت آقای اوباما با سیاست های دولت آقای بوش تفاوت داره، واقعیت ها چیزی از پیشفرض های ایدئولوژیک اونها رو تغییر نخواهد داد.
نظرات مجید محمدی جامعه شناس ساکن نیویورک رو میشنیدید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید.